نگاه فرامرزی رو از دست ندید.
ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو،
اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
درود بر شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید و برنامه مثنوی حماسه رو میشنوید. متاسفانه یا خوشبختانه توفیق بزرگی دست میده ما هر لحظه که اخبار رو چک میکنیم. اگر مقداری دقت بکنید شما متوجه میشید خیلی هستن در عرصه رسانه، متاسفانه برای این عزیزانه، کم لطفی میکنن به جبهه مقاومت. خیلی از عزیزان هستن خوشبختانه پیش قدمن در حوزه مقاومت. این روزها رسانه خیلی مهمه، همراهی شما در رسانه هم خیلی مهمه. اینجا رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. بله، اما گل کلام که میخواستم با تمرکز به شما بگم، اگر میخواید همراه مقاومت باشید، واقعا مردانه همراه مقاومت باشید در رسانه. و اگر کسی رو میبینید مثل بعضی از رسانه‌ای ها که متاسفانه ادب مناسب رسانه‌ای رو در حوزه مقاومت مراعات نمی‌کنن، دست کم بهشون تذکر بدید که سکوت کنن. خیلی این روزها روزهای خاصیه، ما در یک جنگ قرار داریم، واقعا جنگی که هر آنچه که داریم باید به عرصه بیاریم. یکی از خوبی‌های برنامه مثنوی حماسه اینه که از هنر میگه، از ادبیات میگه و روسیاهی به زغال میمونه، رسوایی میمونه برای آن انسانی که مسیر مقاومت رو میشناسه ها، هدف مقاومت رو میشناسه، اما باید در موردش واژه متاسفانه به کار ببریم. و خوشبختانه پر است مقاومت از شیرزنان و شیرمردانی که مؤدبند به ادب مقاومت. به رسم معمول همیشگی برنامه فاخر مثنوی حماسه در خدمت جناب آقای حسین محمدیانی هستیم، کارشناس محترم حوزه ادبیات و ادبیات نمایشی. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون مثنوی حماسه، بخش بسیار بسیار جذابی که میپردازه به ادبیات.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار نازنین، باز هم خوشنودم که در محضر شما کنار همکاران و همینطور هم کلام و هم مسیر با شنوندگان نازنین برنامه مثنوی حماسه هستم.
سپاسگزارم، خدا قوت به نفس و صدای گرم شما. جناب آقای محمد لارتی هم روی خط تلفن همراه ما هستن، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به مثنوی حماسه.
سلام و درود عرض میکنم به شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. همراهی شما دو بزرگوار باعث خرسندیه، باعث افتخاره. به رسم معمول دو عزیز رو تنها میگذارم، کمی میآموزیم و مؤدب‌تر میشیم به ادب مقاومت که جاری میشه بر زبان شما دو عزیز.
خیلی سپاسگزارم، بزرگواری کردید نازنین. عرضم به حضورتون جناب لارتی سلام عرض میکنم و مجددا تشکر میکنم که با وجود مشغله ها فرصتی رو در اختیار برنامه مثنوی حماسه گذاشتید و فرصت مهیا شد که ما در ارتباط با تئاتر مقاومت بتونیم با شما که هم در حوزه هنرمندی و هم در حوزه مدیریت فرهنگی در واقع حوزه تئاتر مقاومت و به طور کلی تئاتر فعالیت سال هاست که فعالیت دارید میتونیم هم کلام بشیم.
سپاسگزارم از شما، در خدمت شما.
زنده باشید. به عنوان اولین سوال و برای در واقع فتح باب گفتگوی امشبمون عرض کردم شما هم به عنوان یک هنرمند، حالا چه به عنوان کارگردان، آهنگساز، نویسنده و حتی بازیگر در واقع دستی بر آتش دارید، هم سابقه مدیریت رویدادی مثل جشنواره ایثار رو دارید که چند سالی جای خودش رو در میان تئاتری‌های کشور پیدا کرده. از این جهت میخوام ازتون خواهش بکنم که یک جمع‌بندی از شرایط امروز تئاتر مقاومت به طور کلی در واقع از زبون شما شنیده بشه و بعد در واقع به سوالات بعدیمون با جزئیات بیشتر بپردازیم.
خواهش میکنم. در رابطه با حوزه تئاتر مقاومت خب پر واضحه که این موضوع بسیار مهم و خطیری که به لحاظ سیاست گذاری و برنامه ریزی در دستور کار برنامه های فرهنگی و هنری کشور ما قرار گرفته و سالها سازمان ها و نهادها و ارگان های مختلف در این رابطه برنامه ریزی دارن، بودجه میدن و به دنبال این هستند که جریان هنر مقاومت تویا و اثرگذار مسیر خودش رو طی کنه. خب این بخش به هر حال یک اراده ای نیاز داره که اون اراده به لحاظ سیاست گذاری عرض کردم هست و نیاز هست و این نیاز همواره حس شده و به دنبال اون هستیم خود سازمان ها و نهادها که تو این زمینه نقش آفرینی کنن. یه بخش مقابلش خب به هر حال هنرمندان مرز و بوم هستن که در این حوزه فعالیت میکنن و کار تولید میکنن. یک بخشی در این زمینه وجود داره و اون این که سازماندهی کردن و جهت‌دهی دادن به تولیدات، پویا بودن و به روز بودن تولیدات و از همه مهمتر مسیری که جریان مقاومت در طی سالهای متمادی، شما در نظر بگیرید در تاریخ معاصر ایران از سالها و دورانهای خیلی گذشته از دوران مشروطیت در نظر بگیرید تا به امروز که جریان مقاومت شکل و فرم جدیدی به خودش گرفته، به سرهای بسیار گسترده و موضوعات بسیار گسترده‌ای وجود داره که ما نیاز داره اینها رو بهش بپردازیم و کار تولید بشه.
دقیقا.
اینها موضوعات بسیار مهمی هستن که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ فرم اگر ما حالا یک بخش مهمی از سمت و سوی تولیدات به صورت غیر سازماندهی شده در اصل انجام میشه، یعنی من میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم.
درست.
اگر کل حالا حاکمیتی که به عنوان برنامه ریز و موتور محرک قضیه که میخواد بودجه در اختیار تولید کننده بذاره، به صورت جزیره های دور افتاده از هم هر کدوم برنامه ریزی میکنن، کار میکنن و همافزایی منسجمی در این رابطه متاسفانه ندارن و اگر این کار به صورت منسجم و با همافزایی دستگاه ها، سازمان ها و ارگان های خیلی زیادن، همه هم میدونیم حالا چه سازمان هایی هستن توی زمین روز اولویت های موضوعیشون هستن و بابتش دارن بودجه صرف میکنن و خیلی هم جدی به این قضیه میپردازن. این همفضایی متاسفانه در طول این سالیان دراز، حالا مثلا 20 سال گذشته که بنده حالا در این حوزه مدیریت کردم و فعالیت کردم و خودم هم جزو تولید کنندگان آثار بودم، این همفضای متاسفانه شکل نگرفته.
درست.
حتی در یه دوره آقای حسین مسافر که انجمن تئاتر انقلاب دیپلم مقدس بودن، یه اقداماتی کردن، سازمان ها رو کنار هم قرار دادن، هنرمندا رو توی جریان های قرار میدادن که همسو بشن و یک جهاد تبیینی صورت بگیره در رابطه با بحث تولیدات هنری توی این زمینه که حالا به خصوص هنر تئاتر من منظورم هست، ولی با تغییر مدیریت کامل کنار گذاشته شد و
این پیگیری نشد در واقع خروجی و حاصلی نداشت متاسفانه.
دقیقاً من به نظر من برای اینکه این تجربیات رو همه دیدیم و دیدیم که متاسفانه بعد از تغییر مدیریت همه اینا کنسل شده و به نتیجه نرسیده باید. من به نظر من تنها راه دستیابی به یک وضعیت ماندگار و با ثبات در این فضا اینه که ما واقعا یک سند چشم‌انداز برای هنر تئاتر مقاومت و هنر مقاومت تهیه کنیم. یعنی اگر سند چشم‌اندازی تهیه بشه و بر اساس سند چشم‌انداز برنامه ریزی، بودجه و تولید به صورت منسجم، حالا به هر حال شاید وزارت ارشاد اینجا باید نقش آفرینی کنه، معاونت هنری، یعنی معاونت هنری وزارت ارشاد به عنوان کسی که میتواند این سند چشم‌انداز رو تهیه بکنه، دستگاه‌های فرهنگی که توی این حوزه بودجه دارن، کار دارن، در از اونها هم به دنبال هدف خودشون هستن توی این زمینه و کاملا هم اهداف یکیه، یعنی هیچ مغایرتی در اهداف کلی نداره.
دقیقاً
یک انسجام نیاز داره و این انسجام از طریق یک سند چشم‌انداز و یک سند نیمسی که ما بدونیم که در چشم‌انداز 5 ساله، 10 ساله، حالا 2 ساله، 4 ساله قراره به چه سمت تو سوی بریم. آیا نیاز جامعه لحاظ تولید محتوا و اون فضایی که هنر مقاومت پویاست، هنری نیست که مثلا ما بگیم که مثلا یه موضوع ثابت داره، ما هر زمان الان در زمانی که ما با وضعیت سیاسی منطقه رو شما شاهد بشید میبینید که وضعیت هنر مقاومت حتما سمت و شکل و فرمش متفاوته با 2 سال گذشته با 5 سال گذشته و این نیاز به انسجام داره، نیاز به وحدت رویه داره، نیاز به واقعا سند چشم‌انداز داره که من پیشنهادم اینه، یعنی واقعا تنها راهش همین
که در واقع ما یه برنامه ریزی مشترک داشته باشیم به همون سند راهی که شما دارید به درستی بهش تاکید
شما دفنی. الان شما در نظر بگیرید در حوزه‌های نظامی ستاد کل مشترک نیروهای مسلح وجود داره، وحدت رویه در سیستم، یعنی همه سیستم‌هایی که در بخش‌های مختلف مأموریت‌های مشترک دارن یک نیاز به یک ستاد مشترک داره. یعنی در حوزه هنر مقاومت هم که به هر نیاز بسیار مهم در حوزه تولید محتوای ما هست که این حتما نیاز داره به یک ستاد مشترکی، یک سند چشم‌اندازی و فعالیت منسجم‌تر که جهت‌دهی بکنه تولیدات رو، سازماندهی بکنه و ما دورریز حداقل بودجه نداشته باشیم یا موازی کاری هایی که خیلی وحشتناکه
و گاه حتی همدیگر رو خونسا میکنن، همدیگر رو همپوشان میکنن و اجازه نمیدن اون خروجی که مد نظر از حاصل بشه. ما تجربه های زیادی داریم، میگم حالا نمیخوام بهش اشاره بکنم، ولی گاهی اوقات این در واقع برنامه‌ریزی هایی که تداخل ایجاد کرده چون بخشی نگاه کردیم، عرضم به حضورتون که حاصل و خروجی که نداشته بلکه حاصل و خروجی نهادهای دیگر رو هم در واقع یک جورایی پوشانده و اجازه نداده که مخاطب بیشتر نزدیک بشه و این فضا براش جذابتر و معنوس‌تر باشه
و تولیدات هم هدفمندتر میشه.
دقیقا
ما در طی مثلا 5 سال گذشته من میتونم به صورت با فکت و با نمونه و مثال به شما بگم مثلا تولیداتی که داره صورت میگیره به صورت خودجوش و خودروه، یعنی هیچ برنامه ریزی برایش انجام نشده که مثلا ما راجع به فلان موضوعی که محور مقاومت نیاز به تبیین داره، نیاز به این که ما جمهوری اسلامی چرا در سوریه فعالیت میکنه، جمهوری اسلامی در محور مقاومت چی کار میکنه. من پسر من یه نوجوانه، بارها از من سوالات رو میپرسه. خب وظیفه هنرمنده که بیاد این مسائل رو تبیین کنه. جامعه ما نیاز به پاسخ داره، پاسخ
دقیقا.
از طریق مصاحبه و نمیتونم بیایی بشینی تو مثلا تو تلویزیون یکی بشینه صحبت کنه با مردم یا حل نمیشه که ما میباید این ولی اینجا هنرمندان میتوانند نقش آفرینی کنن و جهاد تبیین رو واقعا بهش عمل بکنیم و این تنها راهش همین همافزایی و کار مشترک و کار گروهیه.
دقیقا کاملا موافقم و حرفتون کاملا حرفه‌ای و درسته. امیدوارم که این انگیزه اتفاق بیفته بین تصمیم سازا و مدیران فرهنگی رده بالا و اونایی که به هر حال متولی این حوزه ها محسوب میشن، تا ما انشالله بتونیم برای این حوزه یک خروجی قابل توجهی بر در واقع داشته باشیم و در آینده شاهدش باشیم. میخوام یه سوالی بکنم، چون معتقدم یکی از اتفاقات خوبی که تو این چندین سال اخیر داره اتفاق میفته برگزاری جشنواره ایساره. میخوام ازتون بپرسم به عنوان کسی که چندین دوره دبیر اجرایی، دبیر همزمان، دبیر هنری این رویداد بودید، اساساً چجوری پا گرفت این جشنواره؟ چجوری این اتفاق افتاد؟ چه اراده و انگیزهی بین مدیران در واقع بنیاد شهید وجود داشت که برم به سمت همچین کار بزرگ فرهنگی؟
باش میگم جشنواره های تئاتر ایثار خب پس از تجمیع نهادهای ایثارگری در سال 84 به دستور مقام معظم رهبری، سه نهاد ایثارگری بنیاد شهید و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان با هم ادغام شدند و موضوعی در دستور کار فرهنگی سازمان بنیاد شهید و ایثارگران به اسم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.
درست.
یکی از شاخصها و محورها و موضوعاتی که در این باره قرار شد بنیاد نقش آفرینی بکنه و کار انجام بده حوزه تئاتر بود، که هنر شریف تئاتر به هر حال همواره مورد نظر بوده و میتونه نقش آفرینی بکنه و فعالیت و تولیدات بسیار مهمی رو در حوزه ترویج فرهنگ ایثار شهادت داشته باشه.
درست.
خب در بعد جریان و در بعد موضوع ما نیاز داشتیم که با هنرمندها بتوانیم ارتباط برقرار کنیم، طرح و موضوع کنیم و مباحث و موضوعاتی که مد نظر هست رو به جریان بندازیم. در ابتدا با مسابقات نمایشنامه نویسی رو طراحی کردیم و کارگاه‌های تولید متن رو انجام دادیم که چیزی نزدیک به 10-12 دوره ما مسابقه نمایشنامه نویسی داشتیم و در ادامه مسیر ما از طریق تولیداتی که در استانها صورت می گرفت جشنواره‌های تئاتر منطقه‌ای در چند منطقه در کشور برگزار شد و در نهایت منجر به جشنواره تئاتر ایثار شد. جشنواره تئاتر ایثار به نوعی یک سند راهبردی در بنیاد شهید داره و به گونه ای هست که بودجه بابتش در اصل مصوب میشه به صورت سالانه و از ابتدا با یک نظم و برنامه دقیقی این جشنواره خدا رو شکر شروع شد و به گونه ای هست که حتی ما هم مثلا بازنشستیم دوران کاریمون از بنیاد تموم بشه، نفرات بعدی هم میتوانن این مسیر رو ادامه
بدن
و در این زمینه میتونن سیاست گذاری بکنن و تولید کار بکنن و این جشنواره به حیات خودش ادامه بده.
دقیقا. عرضم به حضورتون که یه بحثی که تو خود هم حوزه تئاتر به طور کلی و در هم مد نظرم در حوزه تئاتر مقاومت هست، بحث آموزشه. تو جشنواره ایثار در واقع به مقوله آموزش چجوری نگاه شده و چه برنامه ریزی هایی براش انجام شده؟
ما در زمینه آموزش که ورکشاپ ها و برنامه های آموزش خیلی منسجم و صورت برنامه های مدون در طی سالیان سال از سال 84 تا الان همواره در کنار جشنواره کارگاه های نقد، کارگاه های تو ما کار ما در از نمایش هایی که در اصل جشنواره تئاتر ایثار میان موضوعی هست.
بله.
و محوریت موضوع در نمایش های ما خیلی اهمیت بسزایی داره.
دقیقا.
بر همین از یکی از کارهای خطیری که ما حتما میباید در هر دوره انجام بدیم بود که ما لزوما میباید موضوعی که مد نظرمون هست رو در تبیین کنیم برای هنرمندا و اونها بدونن که میباید در چه مسیری قدم بردارن.
درست.
و سمت و سو و جهته تولیدات به چه سمتی باشه.
درست.
این یکی از کارگاه ها و موضوعاتی که همواره ما در جشنواره ها داریم و خواهیم داشت و برامون بسیار هم با اهمیت بوده. ما در حوزه تخصصی مثلا آموزش بازیگری، کارگردانی اینا، خب ما نمیتونیم داشته باشیم، چون عمدتا کار ترویجی میکنیم و
درست
آنچه که میباید آموزش بدیم بودجمون به لحاظ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مأموریت تخصصی آموزش ساعت نداریم. بر همین اساس سمت سوی آموزش هامونم عمدتا در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.
دقیقا متوجه شدم. آیا اون وقت از در واقع یه چیزی که حالا میگم بین کارشناسا و صاحب نظران بسیاری هم مورد توجه بود و توی این تقریبا 50 شبی که ما برنامه داریم در واقع تولید میکنیم باشون گپ و گفت کردیم، خیلی مد نظرشون بوده که ما از در واقع رویدادهایی مثل جشنواره های مختلف بتونن از اجرای عموم نمایش های برگزیده شون حداقل در واقع حمایت بکنن تا مخاطبان بیشتری طی شبهای بیشتری در واقع استفاده بکنن. آیا در جشنواره ایثار هم این اتفاق و این رویکرد وجود داره؟
بله، عرضم خدمت شما که ما اصلا نفس کلی برگزاری جشنواره ایثار بهانه برای این موضوع که شما گفتید، یعنی ما جشنواره برگزار میکنیم که به اون به بهانه در از جشنواره کار تولید کنیم که اجرا عموم برن.
بله،
ما جشنواره ای نخواهیم داشت که اجرا عمومی نداشته باشد، یعنی مسئله که اینا لازم و ملزوم همن.
بله،
و نتیجتا هدف اصلی ما اصلا از برگزاری جشنواره این که تولید کار بشه و بتوانیم در طول سال ما در استانها و حتی شهرستانها اجرای تئاتر داشته باشیم. بنیاد شهید همجور که اطلاع دارید ما حتی در شهرستانهای کوچک هم ما دفتر داریم، اداره داریم و از طریق این اداراتی که در شهرستانها هست برنامه ریزی میکنیم برای اجرای آثار نمایشی، که این یک به حال ویژگی هست که ما میتوانیم در بنیادشهید تولیدات نمایشی رو در سطح گسترده به اجرا در بیاریم و برای مخاطبین برنامه داشته باشیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. این مایه خوشنودیه در واقع که نگاه مدیران یک رویداد در واقع فقط محدود به اون دوره و بازه زمانی اجرای اون رویداد در واقع محدود نیست و به اجرای عموم و جذب مخاطب بیشتر و حتی ساختن یک نسلی از مخاطب جدید که حالا به هر حال اثر جذابی رو ببینن فکر شده و امیدوارم که تو این مسیر هم موفق باشید. به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون بپرسم چقدر به مخاطب نوجوان و جوونی که به هر حال الان داره دوره نوجوانی و جوونیشو میگذرونه و شاید خیلی مواجه نبوده با در واقع اتفاقات و رخدادهای دفاع 8 ساله در واقع ایران در مقابل تقریبا ماشین جنگی نیمی از جهان، نوجوانی که الان داره در واقع میباله و بزرگ میشه، طبیعتا از دوران جنگ ما حدود 30 سال فاصله گرفتیم، چه فکر کردید که این فرهنگ پر ارزش که حاوی همه ارزش ها هست از جمله وطن پرستی، از جمله اعتقاد، ایثار، چقدر تلاش شده که برای مخاطب نوجوان و جوان اثر تولید بشه و اونها هم در برگزاری جشنواره مشارکت داشته باشن؟
ما همینطور که اطلاع دارید ما بخش تولیدات تئاتر کودک و نوجوان هم در بنیاد داریم و چندین دوره حتی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رو حالا به فراخور میزان اعتبارات و اونچه که به حال در حوزه‌های مدیریت کلان به ما اجازه دادن فعالیت بکنیم انجام دادیم.
درست.
حوزه تئاتر کودک و نوجوان یه حوزه بسیار پر اهمیتیه برای ما و ما اعتقاد داریم که بحث ترویج فرهنگ ایثار، خودوبد، مردانگی، ایثار و خودگذشتگی اگر قرار در جامعه ما نهادینه بشه میباید از سنین کودک و سنین پایین شروع بشه.
دقیقا.
و به طور قطع جامعه ای به ایثار و ایثارگری و این مفاهیم ارزشمند انسانی پایبند میمونه و بهش جامعه عمل میشونه که از کودکی آموزش ببینه.
دقیقا.
و این به حال یه دستور کار برای ما و همواره تولیدات حوزه کودک و نوجوان یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل توجه برای ما بوده و تلاش خواهیم کرد در سنوات آینده هم این مسئله خیلی پویا و گسترده بهش پرداخت بشه. منتها بزرگترین مشکل و موضوعی که ما باعث میشه که نتوانیم اون نقش آفرینی که میباید انجام بدیم اینه که زیر ساخت نمایش‌های کودک ما در استان و شهرستان نداریم.
بله.
یعنی جایی که ما بتوانیم نمایش عروسکی اجرا کنیم، تولید تئاتر کودک انجام بدیم. عمدتاً کلان شهرها این فضاها رو در اختیار دارن و شهرهای کوچکتر متأسفانه
فاقد این امکانات هستن.
آره. علاوه بر زیر ساخت تو حوزه هنرمندهای فعال در اون شهرستان‌ها و استان‌ها هم
دوچار محدودیت هم
محدودیت بسیار زیاد هست، نیاز به آموزش دارن، نیاز به بحث تولید متن، محتوا و نمایشنامه دارن، چون یک خیلی مسئله ظریف و حساسیه که شما میباید با اون نگاه ظریف و هنرمندانه یه مفهوم بسیار عمیقی مثل ایثار، مقاومت، جهاد، شاه اینا رو برای سنین پایین بخوای آموزش بدی و به اونا بفهمونی که تا چند اندازه این مفاهیم ارزشمندن و اینها چقدر در جامعه برای زندگی اجتماعی ما بهش نیاز دارن.
بله.
این یک مسئله خیلی مهم و عمیقه که امیدوارم ما بتوانیم بازم میگم نیاز به این داره که زیر ساختش که تا برها متولیش وزارت فرهنگ و ارشاد نقش آفرینی کنه، کمک کنه در توسعه به قول معروف هماهنگ و با عدالتمند به همه استانهای زیرساختی داده بشه برای فعالیت‌های کودک و نوجوان.
کانون
پرورش فکری هم این زیرساخت دارن، یه بخشی فضاهای دستیار دارن که بازم همه اینا باز اون جزیره هست، یعنی به نوعی هر کی داره ساز خودشو میزنه و امکانات رو شما نمیتوانی در اختیار هنرمند قرار بدی. میگه هنرمند من، مال من، این مال منه، اون مال توه، یعنی شرایط عجیب و غریبیه که این متاسفانه
امیدوارم که هرچه زودتر تصمیم سازا و مدیرانه که متولی این حوزه هستن و در واقع تواناییشو دارن بتونن این جزایر رو به همدیگه متصل بکنن، تبدیل به یک پیکره واحده بشه و ما شاهد رشد و در واقع توسعه ادبیات نمایشی مقاومت بشه
انشاءالله.
بی نهایت از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید و برای شما و همکارانتون در جشنواره ایثار آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم از شما و خیلی ممنونم.
قربان شما. خب
سپاسگزارم جناب آقای حسین محمدیانی عزیز، کارشناس حوزه ادبیات و ادبیات نمایشی و همینطور مهمان عزیز شما جناب آقای محمد لارتی که همراه ما بودید. بخش بسیار جذاب و خوبی بود. با شما خداحافظی میکنم و در خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود.
زنده باشید. منم خوشحالم که در خدمت شما بودم. برای همتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
خدا نگهدار. ممنونم از شما شنوندگان محترم، اهالی مقاومت که با یک مثنوی حماسه دیگه همراه ما بودید. بخش‌های جذابی تقدیم شما شد، امیدوارم که استفاده کرده باشید، ویژه بخشی که اکنون شنیدید، بخش مرتبط با ادبیات مقاومت و ادبیاتی که این روزها باید خیلی ازش بگیم و بشنویم که گفتمان مقاومت تقویت بشه. ممنونم که همراه ما بودید. در ادامه گفتگوی ویژه خبری رو به رسم هر شب خواهید شنید. با شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر. بدرود.
بینندگان ارجمند و گرامی، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که بیننده گفتگوی ویژه خبری باشید با اجرای همکارم آقای خسروی. سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر آقای صدقی، شب بخیر به حضور همه بینندگان محترم شبکه خبر. شبکه یک سیما و شنوندگان محترم رادیو مقاومت. گفتگوی ویژه امشب را با حضور جناب آقای کاظمی قمی سفیر پیشین جمهوری